أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخرج به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس كذلك فاذكر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد از اینکه به دنیا زدگان فرمود یا ایها الناس انما بعیكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا، اونگاه دنیا رو و متاع دنیا رو تفسیر کردن تا صاحب نظران تفکر کنند. در جریان کشتی نشسته ها فرمود به اینکه اینها اول سوار کشتی میشن، نسیم ملایمی میوزد، باد موافقی وزیدن میگرد، اینا کشتیشون به سرعت به طرف مقصد حرکت میکند. اول سیر است، بعد جری است، اول نرم است، آرام است، بعد تند است. دفعتا طوفانی میوزد و اینا احساس خطر بود. در جریان دنیا بخشی از اون مثال ها و اون مطالب رو متمثل کرده. فرمودن دنیا جزی نیست. بنابراین این رأس کل خطی هم خواهد بود. مضموم هم هست. از این تمثیل برمی آید چون مثل غیر از ممثل است. معلوم می شود زمین و رویدنی های زمین، فضا و بارش های فضا، اینا هیچ کدام متاع حیات دنیا نیستند. البته اینها دنیای در برابر آخرت هستند. اینها موجوداتی هستند، مخلوق و آیات الهی، و هر کدام هم منشأ برکات. اون عناوین اعتباری به نام دنیاست. عمد آن است که انسان منزوی نباشد، از دنیا منزوی باشد، نه از جامعه، نه از خدمت کرده، نه از سیاست، نه از دیانت، نه از مسائل اجتماعی، تو متن جامعه باشد. هر کاری که بالاخره از دست او ساخته است با تمام تلاش و کوشش انجام بدهد، ولی اخروی فکر کند نه دنیوی. این همان است که فرمودن صراط مستقیم ادق من الشر و احد من السیف است. یعنی آدم به اینجا برسه که بفهمه و عمل بکنه. این کار آسانه نیست. درکش از تشخیص موی باریک سخت‌تر است و رفتنش از حرکت روی لبه تیز شمشیر دشوارتر. بالاخره آدم باید بفهمه و عمل بکنه. هم فهمیدنش خیلی سخته و هم عمل کردنش سخته. گاهی میبینید انسان چون میگه دنیا این چینه، به جایی که از دنیا منزوی بشه از جامعه منزوی میشه. این معلوم میشه که اون ادق و مرن شهر رو درش نکرده است. یا وارد میشه بعد میرنجه. خب دیگه رنج من ندارد که فلا تذهب نفس و علیهم حسرات. ما موظفیم هرچه از دست ما برمیاید لله به این جامعه عرضه کنیم. از اون بعد دیگه نه تکلیف ماست، نه ما عهده‌دار غصه آنی. بنابراین تشخیص این که انسان دارد از دنیا منزوی می‌شود که چیز بسیار خوبی است، از جامعه، از سیاست، از انقلاب منزوی می‌شود که چیز بسیار بدی است، کار آسانی نیست. گاهی آدم به جای اعتدال به دام افراد یا تفرید می‌افتد. این معارف قرآنی برای همینه که مراده فرمودی دامداری، کشاورزی، اینا همه آخرت، دنیا نیست. انسان برای اینکه آبرو خودش حفظ بکنه جامعه خودش تأمین بکنه، اینکه دنیا نیست. اون جایی که حالا میگه حتما باید من مطرح بشم، بلغ ما بلغ، این میشه دنیا. یا خدای نکرده دست به تباهی میزنه، از راه باطل میخواد به مقصد برسه، اون میشه دنیا. پس دنیا مثالش این است و چون مثال غیر از ممثل است، پس هیچ کدام از اینها دنیا نیست. یعنی اگه کسی مشغول دامداری است، کشاورزی است، درس است، بحث است، مشغول آخرت است، در وظیفه خودش انجام بده. خدا به او فرمود این نعمتی که من تو دادم، حالا یا نعمت فرهنگی است یا نعمت های اقتصادی، تو این کارا رو بکن. اینم میگه چرش، هم برای حفظ آبروی خود، هم برای تولید بیشتر به تأمین نیاز جامعه. دیگه اهل احتکار و گران فروشی و کم فروشی و بد فروشی و اینا هم نیست، این که اهل دنیا نیست. اما اگر خدای ناکرده بیفته تو این قصه های منوما، تو بانبازی ها، این دیگه افتاده تو دنیا. و اگر هم وارد دنیا بشه به این زودی ها نه بیرون میاد و نه میتواند بیرون بیاد، یه وقتی بیرونش میندازن بالاخره. که حالا اون از بیانات نورانی از دمی سلام الله علیه که در شرح همین آیه محل بحث ذکر فرمود، اون رو قرائت میکنیم در نهج البلاغه. در اون آیه قبلی فرمود و جرن بهم بریح طیبت و فره و بها، اینجا مواد ما به اون فرمود که فخترت بهی نبات و الارض مما یأکل الناس و الانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها. بعد اونجا فرمود به این که جاءت ها ریح عاصف، اینجا فرمود به این که اتاها امرنا لیلا او نهارا، این تقریبا مقابل آن است. اینجا فرمود فجعلنا حسیدا، این تقریبا یه تشبیهی است. اون گیاهایی که درو میشوند محسود مقصود میشوند میگن حسید، ولی اینجا سخن از حسید نیست، این تشبیه به محسود است. نظیری که در باره بهشت فرمود یطوف علیهم ولدان مخلدون، گاهی فرمود که غلمان و خب این یه حساب طبیعی است. که من فهمد ولدانون، اون غلمان بهشت مولود کسی نیستن، مولود که نیستن، ولید که نیستن، ولدان هم نیستن. این شبیه ولدان دنیاست از نظر نعومت و طراوت. اگر تعبیر فرمود غلامان، خب به تعبیر عادی است، اما تعبیر ولدان بدون تشبیه نیست. اینجا هم همینطور است. حسید اینا یک گیاهی نبودن دیرو بشن، ولی شبیه گیاهان دیرو شده است که از ریشه کنده شدن، که مستعصلن، یعنی اصلشون برانداخته شد. مطلب دیگر است که اینها هیچ کدوم زینت انسان نیستن. زینت انسان برابر سوره مبارکه حجرات که فرمود ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت انسان در همه اون دیانت و عبادت و امثال ذالک است. در سوره مبارکه اعراف جای زینت انسان را مشخص کرده است. فرمود به اینکه آیه 31 سوره اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خب از زینت انسان این نیست که انسان حالا باغ و راغی تهیه کند، اونا زینت عرض است در حقیقت. برای اینکه فرمود حتی ازا اخذت الارض زخرفها و زینت بها، اما زینت انسان تو مسجد و تو نماز و تو عبادت و تقرب خداست. خذوا زینتکم عند کل مسجد، چه این که در آیه سوره حجرات هم فرمود به این که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اینجا هم که فرمود مما یأکل الناس و الانعام، مشابه این که قبلا هم گذشت در سوره مبارکه که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 12 به این صورت است: ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات تجری من تحتها الانهار اما والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. دیگه از نظر کارهای تغذیه و تولید و تنبیه و اینها دیگه، اینها مسائل مشترک بین انسان و دام دیگه، همونطور یه سلسله بیماری ها مشترک بین انسان و دامه. این بخش را ذات اقدس الهی کنار هم ذکر میکنند، یعنی اون مواد غذایی انسان و دام را کنار هم ذکر میکنند. کسانی که دامگونه زندگی میکنند اونا را با هم ذکر میکنند. یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، مشابه آیاتی قبلا گذشت که فرمود کلوا ورعوا انعامکم، یا این متاعا لکم ولانعامکم، یا دیگه مشترکات بین انسان و دام. در آیه محل بحث هم فرمود که ما یأکل الناس ولانعام. در بخش های دیگر هم در قرآن کریم به همین صورت اشاره شد. خب دنیا نه تنها سودی به انسان نمی رساند، بلکه تمام سرمایه را از آدم می گیره. وقتی تمام سرمایه را از آدم گرفت، چیزی بر آدم نبود، اونگاه رها میکنه. این آیه محل بحث که سوره مبارکه یونس هست، شرحش در بعضی از خطبه های نهج البلاغه به این صورت آمده، خطبه 111 نهج البلاغه که فرمود اما بعد فینی و حضر کم الدنیا فینها حلوتون خزرتون حفت به شهوات و تحببت بالعاجله و راغت بالغلیل و تحلت بالآمال و تزینت بالغروب. بعد فرد به اینجا کما قال الله تعالی سبحانه تعالی کما این انزل الله من السماعه فاخترت بهی نبات الارض. این بخشش مربوط به سوره مبارکه کهف است. فاصبح هشیما تذروه الریاح، که این آیه رو قبلا خوندیم. و کان الله على كل شيء مقتدر. به دنبالش این تعبیر میکنند. این تعبیر رو شما حتما در نهج البلاغه ملاحظه کنید، از کلمات تقریبا مکرر نهج البلاغه است. کلمه وبا، موبی، وبی، این تو نهج البلاغه در باره دنیا است. فرمود دنیا نه تنها یک مزرعه و مرتع خوشمنظر است، بلکه چراگاه وباخیز ما. وبا میدونید مثل بیماری سرطان و استقلبی و اینا نیست. خب بالاخره کسی سرطان میگیره یا استقلبی میگیره محترما نمیره. وبا جز بیماری های آبروبره. بالاخره بعضی بیماری ها سیاسه آبروی برای مریض نمیذاره. هر لحظه چند نفر باید یک لگن بیارن، یه تاس عوض بکنه، یا از بالا یا از پایین، این رسواست. همون دنیا اینجوره، جای موبی است. موبی یعنی آدم رو به وبا مبتلا میکنه. در همین خطبه 111 همون وضع دنیا اینه که و این جانب من زوزب و هلولا امر من ها جانب فعوبا. یعنی اگه یه طرف شما ببینید یک حلاوتی داره، یه طراوتی داره، یه زیبایی داره، یه خوشمزگی داره، طرف دیگرش هم وباخیزه، مرارت داره، تلخی داره دو وبا. و این جانب من زوزب و هلولا، اگر یه طرفش بالاخره گواراست، یه طرفش مر از تلخه و وباخیز. امر من ها جانب اوبا. این کلمه وبی اوبا این تو نهج البلاغه کم نیست، به همش هم در باره دنیا است. شما را چه دیدی؟ چه کسانی که در لباس ما بودن، چه لباس دیگران بودن، اگر دنیایی زندگی کردن سرانجام رسوا شدن. هیچ کس بازی نکرد مگر اینکه دنیا او را مصلوب الحیثیه کرد و انداخت. فرمود در خطبه 175 که به عنوان موعظه یاد میکند ایها الناس غیر المغفول عنهم. حالا ممکنه خدا نکرده بشر از معارف الهی و از احکام و حکم خدا غافل باشد، ولی مدبران امر که از او غافل نیستند. که فرمود ممکنه شما را غافل باشید ولی مغفول عنه نیستی. ایها الناس غیر المغفول عنهم و تارکون المأخوذ منهم. شما چیزی رو ترک کردید، خب از شما میگیرن. مالی اراکم ان الله زاهبی نو الى غیرهی راقبی، چرا از خدا غفلت دارید به غیر خدا رغبت دارید؟ کان نکم نعمون اراه بها صائمون الى مرعن وبی و مشربن دبی. گویا یه دام هایی هستید که به هر طرف شما رو میبرن، یه کسی جلوتون میگرفته زمامداریتون رو بهت میگیره، به یه کراگاه وباخیز میبره، بعدم بهتون میبره سر چشمه آب میده، اونم بیماری زاست. الا مرعن، کراگاهی که وبی است. در کلمات قصار اون حضرت هم این فرمایش است، یعنی شماره 367 از کلمات قصار اون حضرت به این صورت آمده: یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی. این زمین هایی که کشاورزی است وقتی درو شده، اون کاهایی که میمونه بهش میگن حطام، حطیم یعنی شکسته، تا دست بهش بزنی در اثر که خشکه میشکنه. اما این موبی هم هست، وباخیز هم هست. یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی، چه این که باز در کلمات قصار اون حضرت شماره 376 این چنین فرمود: ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف وبی. حق گرچه سنگین است اما گواراست، مریع است یعنی با مریع و دستگاه ما، دستگاه فطرت ما با مری و دستگاه گوارشی درون ما خیلی هماهنگه، پرورنده است. میگن هنی ان مریا، هنی ان مریا، یعنی با دستگاه گوارشی تو هماهنگ باشد. اما به ان الباطل خفیفون، سبک است اما وبادار، خفیفون وبی، اینی که یه چیز آبروبریه، بالاخره ولی کسی آبرو نمیزه. لذا گفتن عاقل کسی است که این رو رها کنه، اما فهمیدنش خیلی سخته که کجا انسان رها بکنه، چی رو رها بکنه. یه وقت هست میگه من توی مسائل نیستم، نخیه تو مسائل باید باشی، تو متن جامعه باید باشی، چیکارم بکنی، رأیم بدی، منتها نشد نشد شد شد. اینطور نیست که حالا آدم بیش از این وظیفه داشته باشه، داد مشورت بکند، بررسی بکند، کنترل بکند، رعایت بکند، همه جدول رو رعایت بکند، سیر و رسم الله. که همه کارو همینطور دیگه، اختصاصی به مسئله سیاسی نداره، اقتصادی هم همینطوره، تو مسئله اجتماعی هم همینطوره. اما نشد نشد. گاهی ممکنه ذات اقدس اله آبروی کسی را لهکم و مسانه حفظ بکنه، جای دیگه سر در بیاره. اون معلوم نیست، گاهی خدا یه پسر خوبی کسی داره، پدر خوبی داره. شما ببینید خضر الله همیشه هست، ما که از اسرار عالم با خبر نیستیم، که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به خیر سلام الله علیه گفت به اینکه خب اینجا که حاضر نشدن ما مهمان اینا بشه، لوشده لتغفت علیهم اجرا، حالا بری معماری بکنی، بندایی بکنی، ما رو هم دستور میده که این دیوار در شرف ویرانی رو بچینیم. بالاخره اینا که حاضر نبودن فعبا یزیفو هما، ما هم خسته از راه رسیده ایم که ما رو مهمان قبول نکرده. شما هم حالی داری جو کارگری میکنی، و خب چه بهتر که یه مزدی بگیری که مشکلمون حل بشه، لوشعته لست خسته علیه اجرا. او حرف نزن، اسرای در شست مماننده. بعد بالاخره من شد یکی از اسرار رو بگید، بگفت اما جدار فکان لغلامه نیتی بینی فی المدینه و کان تحته و کن زنده همه و کان ابو همه سالها فعراد رب بکن یست جب و غشد همه و یستخ رجا کن زنده همه. و بود این دیوار مارد تو بچه یتیم بود، زیرش هم گنج بود. حالا گفتم منظور از گنج کلمات حکیمانه بود، مثل خطی بود، اینا درباره گنج مطالب دیگه است. فرمود بلاخه اینا بی سرپرست بودن، اگه این دیوار ویران می شد و ره گذر می اومد و بلاخره زیرش پیدا بود می گرفتن دیگه این گنجو. اینا بچه یتیم ها بی سرپرست هست، بچه یتیم هم تا الان زیاده، همیشه خز به سراغ اونا نمیره. ولی و کان ابو هما سالا، فرمود پدر این بچه آدم های خوبی بوده. حالا گرچه مرحوم امین الاسلام دیاران نقل کردن جد هفتم بود یا هفتادم بود،
اما چون پدرش آدم خوبی بود، این بچه ها نباید بی سرپرست باشند. من آمدم اینجا این کار رو بکنم. این خضر را همیشه هست. اینطور نیست که ذات اقدس اله یه فقطی فقط بخواهد خیر آدم رو حفظ بکنه. ما واقعا اگه آدم خوبی باشیم تا 70 نسل فرزندان ما بالاخره ویلان نمیشن. حالا اون روز خز بود، امروز وجود ماره که ولی اصل از شاگردان ولی اصلا. این امدادهای غیبی همیشه تو راه هست. به ذات اقدس اله همون خدای زبان خضر و موسی است. اینطور نیست که اون وقت رعایت میکنند، الان رعایت نکنند. هیچ کس کار خیر نمی کند مگر اینکه خدای روزی بهش پاداش میده. حالا اگر یه وقتی خدای ناکرده پای کسی لغزید، ممکن در درسته داشتن پدر خوبی، برادر خوبی، جد خوبی، یه حیثیتی رو خدا رعایت بکنه، آبرو رو حفظ بکنه. این چه این نیست که تمام اسرار قضا و قدر پیش آدم باشه که ما اینو اطلاقات آیه و عمومات آیه. سر قضا و قدر با آیات حل نمیشه، اونا قضایای شخصی است. آیه کلی فرمود این در آیات دیگر دارد، مگر کسی که اینچنین باشد به کان ابوهما صالحا. اما حالا ابوهما صالح بود یا نبود، او رو دیگه انسان از اطلاق آیه و عمومه دست نمیاره. بله ممکن ذات اقدس را آبروی در را حفظ بکند، لمسالهی که لا یعلمها الله. خب بله، خب دارن گاهی فرزندان ناسودن یخجو حیه من المیت یخجو المیته من الحی. اسرار قدر معلوم نیست. قرض آن است که گاهی ممکنه یکی سی خودش فرزند آدم عادی باشه، اما پدرشون برای اسلام خیلی زحمت کشیده، خدا میخواد بالاخره یه جبران بکنه دیگه. فرمود به کان ابوهما صالحا. حالا یه مرازه فرمود زیل این آیه مرحوم امین اسلام رضوان الله نقل کنه، بالاخره یا هفتادم بود، بعضی ها نقل کردن هفتم، جد هفتم بود. هیچ وقت فراموش نمیشود کار خیر. به ما کان ربک نسیا. و این خضر را هم همیشه هست. اینا جزء شریعت و منهاج نیست، اینا جزء سنت های الهی است. چون اینا اگر یه وقت است که مثلا آدم کدوم طرف نماز بکنه، چند رکعت نماز بکنه، چند روز در سال روزه بگیره و مفطراتش چیست، اینا جزء شرع و منهاج است که به اختلاف شرایع و مذاهب عوض میشه. اما اینا جزء سنت های الهی است. چون این چنین بود، فعراد ربو که این یست یبلغا اشد ده ما بیست خرجا کنزه هما. مطلب دیگر این که چون رحمت و نعمت الهی کنار هم است، تبشیر و انذار کنار هم است، وعد و وعید کنار هم است، ثواب و عقاب کنار هم است، بالاخره بهشت و جهنم کنار هم است، بعد از جریان حیات دنیا و اون خطر تلخ دنیا زدگی، فرمود والله ید او الى دار السلام. این که فرمود والله ید او الى دار السلام یه دعوت عمومی است. در بحث دیروز ملاحظه فرمود به این که بشه مناسبت بهشت و دار السلام بگن. گاهی در قبال بهشت دار الفاسقین آمده، چه این که بهشت دار المتقین است. اینا تعبیرات قرآن کریم است. و بالاخره انسان وقتی انشاءالله به بهشت رسید دار القرار است، اونجا آرامگاه هست. وگرنه قبر و برزخ و اینا تو راهه، اینا منزل مستقر نیستن، راه نه منزل. اونجایی که دارالقرار است جاییست که دیگه انسان وقتی به اونجا رسید دیگه از اونجا منتقل نمیشود. لذا از بهشت و امثال بهشت به دارالقرار یاد میشود، دارالخلد یاد میشود. از نظر اینکه اینها دائمیان منقرض نمیشوند، دارالقرار، دارالخلد و مانند آن. از این جهت که متنعمان اون دار مردان با تقوا هستند، به عنوان دارالمتقین یاد میشود در قرآن کریم. از این جهت که فضای اون عالم از هر عیب و آفت و نقصی مسون است، دارالسلام یاد میشود. و از این جهت که خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، بهشت مال اوست. چون که در بعضی از روایات به داری تعبیر شده است، لذا دار و سلام است. اضافه دار به سلام به معنای الله که سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر که در بخش پایانی سوره مبارکه 8 آمده، نظیر بیت الله، نظیر ناقت الله و مانندان است. این اضافه تشریفی است. اگر بیت الله اضافه تشریفی است، دار الله هم این چین است، داری هم این چین است، دار السلام هم این چین است. گاهی منظور از دار السلام خود بهشت است، نه دار لقای الهی. نظیر اون که در سوره مبارکه انعام جمع کرده بین دار السلام و اندرب، یعنی آیه 127 سوره مبارکه انعام این است: لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. اینا که مؤمنانند در صراط مستقیمند، دار السلام مال اینهاست و اندرب هم هستند، یعنی اینها از دو نعمت برخوردارند. یکی همون جنات تجری من تحت الانهار است، یکی لقاء الله است. هم جنت حسی دارن، بهره های حسی دارن، هم بهره های عقلی دارن. که در سوره مبارکه قمر فرمود به این که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. منتها حالا فرق میکنه تا بهشتی که باشد. یه وقتی بهشتی اول به فکر منعم است، بعد به فکر نعمت. بعضی ها به عکس، اول به فکر نعمت هم، بعد به فکر منعم. اونایی که به فکر منعم هم بعد به فکر نعمت، نظیر آسیه، این زن بزرگوار، دعای او اینه که رب ابن لی اندکه بیتم فی الجنه. اول سخن از جار است، بعد سخن از دار. اول اندکه را تثبیت میکند، بعد سخن از بهشت. رب ابن لی اندکه بیتم فی الجنه. اما خیلی هستن که نه، ان المتقین فی جنات و نعیم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آیه محل بحث مال توده مردان با تقواست که فرمود والله یدعو الی دار السلام اما و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. میگن این یهدی به منعم است، اون یدعو به نعمت است. بالاخره همت ها فرق میکنن. بعضی ها منعم را می طلبند و در جوار او نعمت را، بعضی ها نعمت را می طلبند و بالای اون لقای منعم را. اینه که این آیات مختلف است. در آیه 127 سوره مبارکه انعام به این صورت آمده است: لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. یه بیانی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل همین آیه والله یدعو الی دار السلام از صاحب المنار نقل میکنند و رد میکنند. اون فرمایش صاحب المنار اینجا نیست، در جای دیگر آورد گفتن. سیدنا استاد فرمود که دعا با ندا فرق میکنند. بالاخره ندا صوت است و لفظ است و یا دور یا نزدیک یا کوتاه یا بلند با آهنگ و صوت و لفظ و اینا همراه است. دعا یعنی خوندن، خاص حضور، توجه به قلوب. انسان با لفظ نخواند. همین که خود را در پیشگاه ذات اقدس اله نصب کرد و عرضه کرد، گاهی به صورت عبادت، گاهی به صورت استقبال، این میشه دعا. دعا نصب العبد نفسه تجاه مولا. همین تقربن اله سبحانه و تعالی. اونگاه ادعونی استجب لکم رو شاهد قرار میدن. محمد ادعونی استجب لکم، طبق این آیه هر عبادتی دعاست، چه اینکه هر دعایی هم عبادت است. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. خب اگر دعا عبادت نیست، اون علت با این معلول، اون دلیل با این مدلول که هماهنگ نیست. مدعای شما این است که شما باید اهل دعا باشید. خود اونی استجب لکن. دلیلتون چیه؟ دلیل اونتون نگه. اونا که اهل عبادت نیستن مستکبرن. خب حالا شما مدعاتون اینه که دعا چیز خوبیه. دلیلتون اینه که اگر کسی اهل عبادت نباشد مستکبر است. معلوم میشه دعا عبارت اخرای از عبادت دیگه. ادعونی استجب لکم. این صدر آیه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. بیان سیدن استاد این است که دعا عبادت. جناب صاحب المدار میگه که صیام که دعا نیست. ایشون میفرمه که اگه دعا معنی خوندن و آهنگ و صوت و لفظ باشه، اون نداست، غیر دعا. ما یه ندا داریم، یه دعا داریم که دعا با عبادت هم آهنگه. اما بین ندا و دعا خیلی فرق. شما میدید همین اوائل مناجات شعبانیه اینا رو مردا رو هم جدا کرده، خدا یا اجابت بکن اذا دعوتو که اسفسم دعا اذا دعوتو که، و عجب ندا یادن نادک تو که. ندا چیز دیگه است، دعا چیز دیگه است. گاهی در ندا اون تضرع و ناله و استغاثه و اینا هم تعبیر شده است، ولی بالاخره ندا غیر از دعاست. ایشون فرمود ذهن شریف شما متوجه نداست. بله ندا نمیشه گفت که مثلا صیام نداست مگر به عنایت، اما دعا چیز دیگه است. وقتی انسان در پیشگاه خدا ایستاده است و عرض ارادت میکند، خضوع میکند، این دعاست. گاهی به لحاظ مضمون ممکن است که بعضی از نداها دعا باشد، اما هر دعایی ندا نیست. اما بر اساس زامن یعنی اون لفظ، اینا مطلقاً هر جایی که دعا هست این الفاظ، این ندا، اگر چه مضمونش خوندن باشد بالاخره دعا هست، و اگر نباشد دعا نیست، مگر اینکه ما دعا را خیلی توسعه بدیم. از این جهت ندا میشه مطلق، بلکه دعا را هم شان میشه و غیرش شان میشه. این بلحاظ لفظ، بلحاظ لفظ نه، اون میشه اون قسم من وجه، ولی که گاهی دعا هست نصب وجه هست ولی ندا نیست. گاهی آمیخته با الفاظ است، هم نداست هم دعا. البته اگر جایی ندا بود یقینا دعا هم هست، خوندن هست. قهرن از این جهت این ندا میشه مطلق، نه آم من وجه. برای اینکه هر جا ندا باشد خدا را ما بخوانیم، یعنی با خدا منادای ما خدا باشد، دعا هست. ولی در بعضی موارد دعا هست و ندا نیست. البته مثل همون صیام و امثال ذالک، افعال عبادی، اینا دعا هستن. نصب العبد نفسه تجاه المولا تقربا الیه هست، و اما ندا نیست. به هر تقدیر فرمود خدا به دار السلام دعوت میکنه، این نظیر خدا للناس است. اما و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، اونجا به صورت موجبه کلیه است، حذف متعلق مفید عموم است. ید او کی را الی دار السلام را، چون متعلق حذف شده است نشان عموم است، یعنی ید او جمیع الناس را، نظیر خدا للناس. اما حالا کی رو راهنمایی میکنه؟ هر کی که خودش بخواهد. این مشیت الهی برابر با حکمت است. این یه هدایت پاداشی است. اون هدایت ابتدایی که با دعا هماهنگ است، نظیر خدا للناس، انا هدیناه السبیل، هدیناه النجدین، و مانند آن. هدایت الهی دیگه مربوط به مشیت خاص نیست، با مشیت عمومی خدا همراه است. او خواسته که همه را هدایت بکند، بکرده دیگه. همون شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن هدا للناس، هدیناه السبیل، هدیناه النجدین، و مانند آن. هیچ کس نیست که خدا او را هدایت نکرده باشد. خب معلوم میشه که این سلامی که در سوره مبارکه انعام هست به معنی الله نیست، دار سلام است. وگرنه اگر به معنای الله بود دیگه نمیفرمود لهم دار السلام عند ربهم. اما اینجا چون این قدر ندارد، دو تا احتمال رو تحمل میکند. هم دار السلام یعنی دار الله، چون سلام اسماء حسنا الهی است، هم دار السلام یعنی داره که خودش سالم از آفات و عیوب و نقصاست که وجوه چهارگانش در بحث دیروز گذاشت. و یهدی من یشاءو الی صراط مستقیم. این یهدی هدایت پاداشی است، نه هدایت ابتدایی. هدایت پاداشی نظیر که فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا و من یؤمن بالله یهد قلبه. این هدایت های پاداشی است. هدایت های پاداشی را خودش میدونه به کی بده و مشیعت او هم برابر با حکمت تدبیر میشه. این بیان نورانی امام سجاد سلام داره در صحیح سجادیه، شاهد این جمع است که فرمود یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که هر وسیله دیگران به اون وسیله متوسل بشن که بخواهم تو کاری را برخلاف حکمت بکنی نمید. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. پس او حکیمان کار میکنه، مشیعتی او هم حکیمانه است، گرچه به صورت قضیه محمل پرموکر قوه قضیه جزئی است، یعنی یهدی بعض ناس را، اما ما یقین میدونیم اون بعض ناسی که هدایت اونها، راهنمایی اونها، گرایش قلبی اونها برابر با حکمت از خدا هدایت میکند. گاه میبینید یه عدد اصلا هر کاری که میخوان بکنید اینا را بخوان بفریبن یا وسایل انحرافشون فراهم کنن، میبینن نه اینا از دستشون در میرن. نسبت به انحراف اینا یک بدبینی دارن، مائل نیستن، قلبشون نمیکشد. اینکه قلبشون نمیکشد معلومه قلب در اختیار کس دیگه است. این بیان رو مرحوم صاحب وسایل رضوان الله تو کتاب شریف وسایل تو بحث قضا اونجا ذکر کرد. اونجا بابی رو عنوان کردم که قاضی بالاخره باید از ایمان و بینات کمک بگیره و حق را به ذیحق برسونه. گاهی در اثر تعارض بینات یا تعارض ادله دیگر یا پیچیده بودن پرونده بالاخره قاضی گیر میکنه، نمیفهمد که حق با کیست. گاهی مغالطات وکیل هست، گاهی مغالطات موکل هست. در اونجا روایت است که معصوم سلام الله علیه فرمود استفت قلبک، ببین دلت چی میگوید. این یا راه فقهی نیست. البته قاضی میتواند به علم خود عمل بکند، اون راه دیگه است. گاهی شواهد به قدری پیچیده است که علم عادی برای قاضی کار آسانی نیست. اما یه راه دیگری هم هست. همه اینها نقالب، همه معارف قرآن کریم این طور است که لا یمسو الا المتحرون. بالاخره مطلب حق که انسان بخواهد این مطلب حق فهمد در اون مقطع باید طاهر باشه. بگن این طور نیست که معارف قرآن، معالی قرآن، حقایق قرآن به دست هر ناپاکی برسه. این طور نیست. همون استفت قلبت، یه دل پاکی داشته باش که در روز خطر به درد بخوره. این دل پاک به دست دیگری است. همون اگر شما راه طهارت رو تأمین کردی اون نمیگذاره آلوده بشی. گاهی میبینید انسان خدا رو شاکر میشد که عده زیادی در اون واقعه خواستن او رو فریب بدن، نشد. او برهانی نداشت که از دست اینها در ره، ولی میدید میل نداره. این یه طهارت روانشناختی است، طهارت منطقی. طهارت منطقی اینه که آدم میدونه که اون چیز حرامه، بیان‌القیه، روشن است که حرامه، پرهیز میکنه، یا میدونه که اینها باندن، پرهیز میکنه. یه طهارت منطقی است، دلیل هم داره. چرا نمیکنی، چرا نمیگی؟ برای اینکه اینا فاسدن، قلدشون بد. یه وقت هست یه طهارت روانی است، نه منطقی. یعنی یک کسی رو میخوام فریب بدن با یه ظاهر خوبی، به تعبیر قرآن کریم یه دم میان به دنبال آدم که به این یقولوت هست معال قولهم، یعنی وقتی حرف میزنن حرفشون گیراست، به حسب ظاهر منطقی حرف میزنن، حق به جانب حرف میزنن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اینا جوری حرف میزنن که تو گوش میدی، یعنی گوش میده یعنی قبول میکنی، وگرنه خب هر کی حرف بزنه آدم میشنود دیگه. این که فرمود به این یقولو تسمع لقولهم، یعنی گوش میدی، میگیم فلان کس حرف ما رو گوش داد، این قبول کرد. فلان کس حرف ما رو گوش نمیده، این قبول نمیکنه. این که سمع فیزیکی نیست که آهنگت به گوشت میرسه یا نمیرسه. خب هر کی حرف میزنه آدم میشنود دیگه. این نظیر این که بگیم خدا سمیع الدعاست که قبلا هم بحثش گذشت. خدا سمیع الدعاست یعنی چی؟ یعنی دعاها رو میشنود. خب غیبت هم میشنود، دروغ هم میشنود. سمیع الدعاست یعنی گوش به دعای دایی میده. ما هم در تعبیرات عرفی داریم دیگه، میگیم فلون کس گوش به حرف ما نمیده، فلون کس گوش به حرف ما میده، اینه قبول میکنه. خدا سمیع الدعاست یعنی گوش به حرف دایی میده، قبول میکنه. نه سمیع الدعاست یعنی کار فیزیکی انجام میده، دعا را میشنود. او سمیع الغیب هم هست، سمیع النمیمه هم هست. این که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بود، اینا طرز حرف میزنن که وقتی حضور تو آمدن تو گوش میدی، میشنوی، یعنی گوش به حرف میدی. و این یقولو تسمع لقوله. خب اینا با این فریبکاریشون میان میخوان زید فریب بدن. هر کاری میکنن میبینن نمیشه. زیدم دلیلی ندارد که اینا را ساکت کنه، ولی میبینی مایل نیست. این مایل نیست همان است. من یؤمن بالله یهد قلبه. بعدها خدا را شاکر از سجده شکر به جا میاره که خوب شد من به دام اینا نیفتادم. در چنین حالی برنوش دیگری آدم حفظ کرده دیگه، چون ظاهر و سلام هستم، حرفای دلپذیر هم دارم، حرفاش هم شنیدنیست و گوش دادنیست و قبول کردنیست. آدم هم که دلیل ندارد برخلاف اونها، ولی میبینید نمیپذیر. این همان است که فقط استفت قلبک، از دلت بپرس. یه جایی انسان طاهر نگه بداره برای روز مباداش که فرمود والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم والحمد لله رب العالمین.